اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگشت را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جاهای دیدن ایران دوست دارند خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یاد کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان دلهای پر از نور شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. و دوستان، همونطور که در برنامه‌های قبل گفته شد، پیامبر در جامعه نوپای اسلامی آن روز تحولات مهمی را در عرصه‌های گوناگون از جمله در مسائل اقتصادی پدید آورد. یکی از این تحولات منع معاملات ربوی بود. این نوع معاملات در زمان جاهلیت بین مردم بسیار رواج داشت. در ربا شخص مقروض مجبور است که پولی اضافه بر آنچه دریافت کرده به وام دهنده بپردازد. این شیوه معامله تعادل اقتصادی را در جامعه به هم می‌زد و به تدریج قدرت مالی مردم را تضعیف می‌کرد. در مقابل روز به روز بر توان مالی ثروتمندان رباخار می افزود. آیات مربوط به تحریم ربا هنگامی نازل شد که رباخاری به شدت در سرزمین عربستان رواج یافته بود و موجب نابرابری طبقاتی و ناتوانی شدید قشر زحمتکش شده بود. در یکی از این آیات، یعنی آیه 278 سوره بقره آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. پیامبر بعد از نزول این آیه فرمودند: آگاه باشید تمام مطالبات ربوی که مردم در زمان جاهلیت از یکدیگر داشتند همگی باید کنار گذاشته شود. در مقابل تحریم ربا، سنت نیکوی قرض الحسنه را بنا نهاد و آیات متعددی در مدح و ترغیب مردم به این عمل شایسته نازل شد. از تدابیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان توزیع مجدد درآمدها به منظور عدم تمرکز ثروت‌های انبوه در نزد عده‌ای خاص بود. در این رابطه بخشش و انفاق بسیار مورد تشویق قرار گرفت و خداوند در آیات قرآن انفاق کنندگان را به اجر و پاداش فراوان وعده داد. در زمان جاهلیت بسیاری از اشراف پرداخت اموال را به دیگران نوعی خسارت می‌پنداشتند. حتی در خیلی از موارد اصرار داشتند که اقشار مستضعف جامعه در فقر و تهی‌دستی باقی بمانند، چرا که معتقد بودند اگر فقرا استقلال مالی پیدا کنند دیگر در مقابل ثروتمندان کرنش نخواهند کرد. نقل شده است که روزی تعدادی از ثروتمندان آن زمان نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به تو ایمان می آوریم، اما ایمان ما دو شرط دارد. یکی اینکه رکوع در نماز را از ما نخواهی، زیرا خم شدن برای ما نوعی تحقیر است. شرط دوم اینکه زکات نپردازیم، چرا که با پرداخت زکات رعیت توانمند می شوند و دیگر از ما اطاعت نخواهند کرد. از رسوم مردم پیش از اسلام این بود که ثروت هر شخص بعد از مرگش به پسر بزرگ و یا برادرش منتقل می شد. این مسئله در نظام های قبیلوی که بزرگ خانواده می بایست دارای قدرت اقتصادی بیشتر باشد یک اصل شمرده می شد. پیامبر این روش تبعیض آمیز را لغو کرد و اعلام فرمود که از این به بعد ما یملک کسی که از دنیا رفته بین اعضای خانوادهش به نسبتی معین و قانونی توزیع خواهد شد. این تدبیر در عدم تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص مؤثر بود. پیامبر همچنین با وضع مالیات‌های گوناگون هم به توان مالی دولت نوپای اسلامی کمک کرد و هم در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین اقشار مختلف مردم کوشید. نخستین درآمد مالی که به امر خداوند توسط پیامبر مقرر شد دریافت خمس بود. خمس ابتدا به غنایم به دست آمده از جنگ تعلق می گرفت. پس از آن جزیه مقرر شد. جزیه مالیاتی بود که غیر مسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی در آسایش و امنیت زندگی می کردند می پرداختند. خراج نیز از دیگر منابع درآمد دولت پیامبر محسوب می شد. خراج مالیاتی بود که به زمین تعلق می گرفت. زکات نیز از دیگر منابع مالی در جامعه نوپای اسلامی آن روز بود. زکات به بخشی از اموال و درآمدهای افراد توانمند تعلق می گرفت. این درآمد به پیامبر پرداخت می شد و ایشان با نظارت بر این سرمایه ها آنان را بین فقرا و نیازمندان توزیع می کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جمع‌آوری و استفاده از این درآمدها یک تشکیلات مالی منظم را به راه انداخت که این سیستم در نوع خود بی‌سابقه بود. می توان گفت که پیامبر به نوعی سازمان مالیاتی جدیدی را سازماندهی کرد. در این تشکیلات کارگزاران و گرد آورندگان زکات، نگهبانان، حسابداران و نویسندگان فعالیت می کردند. در امور اقتصادی عصر پیامبر اصولی همچون مشروعیت مالکیت خصوصی، آزادی تولید و آزادی عقد قرارداد و التزام به تعهدات و پیمانها حاکم بود. با این حال پیامبر فعالیت‌های اقتصادی جامعه را بدون کنترل رها نمی‌کرد. به عنوان مثال آن حضرت افرادی امین و درست کار را به کار می گرفت و از طریق آنها بر قیمت اجناس و چگونگی فعالیت‌های بازار نظارت می‌کرد.
تبسم به لبهای هستی نشسته که آذین آینه و نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. غروب گمان ها، طلوع یقین ها، شکوفا ترین ها، شکوفا ترین ها، نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، 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 پیام آور رحمت و مهربانی، همان مهر رخشنده آسمانی، جمال جهان روشن از فیض نورش، از ازل تا ابد جلوه‌گاه حضورش، به نام محمد دلارام گیرد، به نام محمد دلارام گیرد، چو جانهای بیدار شب زنده دارا، جهان سر به سر بیقرار بهارا، بهاران مشاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد، بهاران مشاق به سال محمد، شد آینه دار جمال محمد.
در این قسمت از برنامه به داستانی درباره یکی از بازارهای صدر اسلام توجه بفرمایید. بازار شهر شلوغ بود. مردم در رفت و آمد و به خرید و فروش مشغول بودند. در میان این ازدحام صدای دو نفر بلندتر از بقیه بود، به طوری که توجه سایرین را به خود جلب کرد. آنها با هم بر سر قیمت کالایی مشاجره می کردند. خریدار می گفت: در معامله با من مدارا کن، و فروشنده نیز بر حرف خود پافشاری می کرد. در این هنگام پیامبر وارد بازار شد. مردم به احترام پیامبر کنار رفتند و آن دو طرف دعوا نیز سکوت کردند. در این هنگام یکی از آن دو به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، به فروشنده بگو که انصاف داشته باشد و گران فروشی نکند. پیامبر در جواب آن مرد گفت: شما مالک دارایی خیش هستید. من امیدوارم که در روز قیامت خدای خود را در حالی دیدار کنم که در حق هیچ کس از شما ستمی روا نداشته باشم. آنگاه پیامبر دستهای خود را به سوی آسمان بلند و چنین دعا کرد: خدا رحمت کند کسی را که در خرید، فروش و قبول احسان و در بذل و بخشش و همچنین قضاوت آسان بگیرد. رفتار متین و کلام نورانی پیامبر بر آن دو نفر تأثیر گذاشت. آنها به خاطر خوشنودی خدا و برای اینکه مشمول دعای پیامبر شوند، با یکدیگر در معامله مصالحه کردند. در ماه‌های اولیه حضور مسلمانان مهاجر در شهر مدینه، به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا، برخی افراد اقدام به سوء استفاده تجاری از غلات و خرما کردند. به علت کمبود مواد غذایی در بازار، تعدادی از بازرگانان به احتکار آن مواد و فروش آنها با قیمت‌های بالا مبادرت کردند. پیامبر به شدت با این مسئله برخورد کرد. با دستور ایشان هر محتکری که از عرضه کالا و فروش آن با قیمتی مناسب امتناع می‌ورزید تحت پیگرد قرار می‌گرفت. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبارزه جدی را با پدیده احتکار آغاز نمود. دوستان، با تدابیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امور معیشتی مردم روز به روز رونق می‌یافت. آن حضرت با مدیریتی شایسته وضعیت اشتغال را بهبود بخشید و ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده مثل زمین‌ها، باغ‌ها و چاه‌های آب را فعال کرد. با ایجاد و تولید ثروت و افزایش درآمد، مالیات‌هایی وضع شد. پیامبر درآمدهای حاصل از مالیات ها را از طریق تشکیلاتی منظم و به طور برنامه‌ریزی شده در چرخه اقتصادی برای رونق کسب و کار مردم به کار گرفت، یعنی با توزیع مجدد ثروت و جبران کمبودهای جامعه در جامعه آن روز پرداخت. طبق آنچه در تاریخ و سیره پیامبر آمده است، با اجرای برنامه‌های اقتصادی پیامبر بهبودی قابل ملاحظه‌ای در وضعیت معیشت مردم ایجاد شد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
به به، چه گندمایی، به به، گندم اعلی، نبری فشایوان
نگاه کن، نسبت به روزهای قبل مشتری بیشتر از گندم میخره. میبینی؟
آره میبینم، فروش خوبی دارد.
ای کاش میتوانستم به مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال بپا خواهد شد. ای کاش میتوانستم به مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال بپا خواهد شد. مردم را فریب میدهد. راستی تا به حال از او گندم خریده ای؟
آره، فقط یک بار.
گندم هایش مرطوب و نمناک بود است، درست میگویم؟
آره درست گفتی، همین طور است که میگویی.
از این مردم در تعجب هستم، چگونه از او گندم میخرن؟ عجبا، مشتری هایش بیشتر شده است.
پس خبر نداری؟
پس چه؟
او دیگر آن کاسب چند روز پیش نیست، تغییر رویه داده است و شرافتمندانه زحمت میکشد.
براستی؟
آره،
باورش سخت است. آخر من زمانی که فهمیدم گندم مرتوب و نمناک به مردم میفروشد، نزدش آمدم معترض شدم که تو مرا فریب دادی، قبول نمیکرد. حال چگونه تغییر کرده است؟
از برکت وجود نازنین رسول خدا او دیگر کاسب قدیم نیست، به گمانم توبه کرده است.
راستی؟ داستانش چیست؟ میدونی؟
آره، من همسایه‌اش هستم. از او پرسیدم، او برایم آنچه را که رسول خدا برایش گفته بود نقل کرد.
رسول خدا فهمیدن که او مردم را فریب میدهد؟
آره، موقع فروش گندم ها از او پرسیدن چگونه میفروشی؟ او چگونه ای را به عرض رسول خدا رسانید. گویا همانجا خدای تعالی وحی میفرستد که دست در گندم ببر. حضرت دست مبارکش را به گندم فرو میبرد، درون آن گندم را مرطوب و نمناک میابند. آنگاه رو به مرد کرده میفرمایند، کسی که در معامله غش و فریب به کار ببرد از ما نیست. از آن روز به بعد گویا توبه کرده است و در کسب و کارش صادق است. به نظر من میتوانی با خاطر آسوده از او خرید کنی.
خوب شد که گفتی، من نمیدانستم.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما دری برنامه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ارتباط با بیماری شایع و خطرناک دیابت یا مرض شکر با ایشان صحبت بکنیم. شما خودتان می دانین که ما در برنامه ضربان بارها و بارها راجع به دیابت صحبت کردیم، راجع به این بیماری که می تانه امروز بسیاری از آدمها را و صحت و سلامتی یک بخش قابل توجه از مردم تهدید بکنه. به این معنا که با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم، روش زندگی مردم به وجود آمده، از نظر تغذیه، از نظر بی‌تحرکی، از نظر یک زندگی ماشینی و دور شدن از زندگی سنتی و فعال اجتماعی، می‌فهمیم که از جمله بیماری‌هایی که شیوع پیدا می‌کنه و امروزه در دنیا دیگه دیابت و مرض شکر به عنوان یک اپیدمی به حساب میارن، یک چیزی که در جامعه روز به روز داره زیاد میشه و اگه کنترل نشوه افراد باز هم بیشتر و بیشتر در سنین حتی پایین تر ممکنه مصاب و مبتلا بسازه. راجع به امی شیوع و گسترش و دلایل و فاکتورهای زمینه سازش میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم و مهمتر از همه با توجه به ای که برحال راجع به دیابت صحبت زیاد شده، گرچه قبلا هم صحبت داشتیم، اما باز هم میخواییم با دکتر صاحب رمضانی راجع به درمان و معالجات جدید و پیشرفتی که امروز برای دیابت با وجود آمده صحبت داشته باشیم. می دانیم که دیابت سالهای سال است که توسط دواها و داروهای مختلف کنترل و مراقبت می شه، اما امروز دواهای جدیدی آمده که می خواهیم یک معلومات کلی و عمومی را برای شما شنوندگان عزیز ارائه بکنیم تا در جریان باشین و بدانین که دواهای جدید با وجود آمده و می تانه دیابت به خوبی کنترل بکنه. ما چرا همش کنترل میگیم؟ به خاطر ای که می فهمیم که دیابت متاسفانه درمان و معالجه قطعی نداره. به این معنا که ما چیزی نداریم که کسی که دیابت میگیره، خدای نخواسته مرض شکر میگیره، با خوردن فلان دوا و دارو برای همیشه خوب شوه و دیگه نیازی به دوا نداشته باشه. همچون چیزی را نداریم، بلکه بیماران دیابتی تا آخر عمر خود در کنار بسیاری از مراقبت هایی که از نظر روش زندگی، رویه، تغذیه و کارهای زندگی باید داشته باشه، دوا و دارو هم در صورتی که نیاز باشه باید مصرف کنن. پس ما در دیابت کنترل و مراقبت داریم، کنترل بیماری داریم، کیور یا بهبودی کامل نداریم. این توضیحات برای دادم که شما یک زمینی داشته باشین. می دانیم که دیابت متاسفانه یک بیماری خاموش است، در بین بسیاری از آدم ها بدون علامت است و ممکنه اتفاقا در یک تست و آزمایش اتفاقی متوجه شود که قندش بالاست و قند خونش حالت نرمال و طبیعی نداره. به خاطر اینمی فاکتورهای خطر میخواییم صحبتهایی را داشته باشیم و انشاءالله شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا که میفهمیم تشخیص زودرس و اقدامات معالجوی، مخصوصا داروها و دواهای جدیده، باید بشناسیم که با همکاری و نظر متخصصین مربوطه، دکترای معالج، درمانها و کنترلهای مناسبه برای مریضی در افراد دیابتی داشته باشیم. خب قبل از شروع بحث با دکتر صاحب رمضانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که همونطور که مقدمتاً اشاره کردم، ما بارها و بارها با حضور متخصصین و کارشناسان مختلف راجع به دیابت صحبت کردیم، میخوایم از حضور شما بپرسم که اصلاً از ضرورت کنترل و مراقبت از قند و شکر خون برای چیست دکتر صاحب؟ که اگر کنترل نشوه چی اتفاق ممکن است رخ بده؟
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، بالا بودن قند یه سری فعل و انفعالات بیوشیمیایی رو روی تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کنه که این فعالیت‌ها و این ماحصل این تغییر و تحولی که در اثر قند بالا ایجاد میشه، فعالیت یا فانکشن اون عضو رو دچار اختلال می‌کنه و در بسیاری از موارد اگر این کنترل قند به تأخیر بیفته، عوارضی که در همون مدت در اثر بالا بودن قند ایجاد شده استیبل یا ثبات پیدا میکنه و در فرد ماندگار میشه.
بله.
و بعد درمان ما ممکنه دیگه تأثیری در بازگشت اون علائم و اون مشکلاتی که ایجاد شده نداشته باشه. بنابراین توصیه میشه که از همون ابتدا قند خون رو خیلی خوب کنترل بکنی تا بتونین جلوی عوارض رو بگیری.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس با کنترل و معالجات مناسب میشه یک زندگی سالم و طبیعی مثل بقیه افراد داشت و عمر طولانی و طبیعی خود با این مریضی داشته باشیم. خب برای اینمی کنترل و معالجات دکتر صاحب چه نکات و موارد عمده را باید مد نظر ما باشه؟ یعنی یک کسی که مریض هست چی چیزهایی را باید به فکرش باشه توجه بکنه؟ میخوام بفرمایید که اینمی معالجه و کنترل قند و شکر با چه وسائلی زیادتر ممکن است؟ در کل توصیه های شما چیست؟
ببینین برای درمان دیابت فقط بحث دارو مطرح نیست و مدالیته های مختلفی رو ما باید در زندگیمون مد نظر قرار بدیم.
بله.
ببینین عمده ترین مشکل دیابت تسریع در عوارض قلبی عروقی هست و اون تسلب شرائق، که لازم هست ما علاوه بر کنترل قند به فاکتورهای دیگه مثل لایف استایل، شیوه زندگی درست، قطع مصرف سیگار، توجه به فشار خون بالا و توجه به کلسترول بد بالا داشته باشه.
بله.
افزایش فعالیت فیزیکی در کنترل قند ما موثر خواهد بود و کمک میکنه که علاوه بر کنترل قند از نظر روحی هم فرد یک شرایط مناسبی رو داشته باشه.
بله.
تغذیه مناسب دیابت رو یک بیماری سایکوسوماتیک میگن، باعث این حالت شده که خب حالا نظرات مختلفه، ولی اون چیزی که همه روی اون متفق القول هستن این که شرایط روحی عصبی خیلی در کنترل قند مؤثر هست.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع 2 یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع 1 مؤثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقدار کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه. قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدایی نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین، با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم مجید رمضانی متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی در ارتباط با بیماری دیابت نکات بسیار ارزشمندی را گفتند. گفتن که اگر قند خون و شکر خون کنترل نشوه ما در زندگی دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم و ای اختلال در قند خون میتونه اختلال عمل کرده در بسیاری از ارگانهای حیاتی بدن ما را به وجود بیاره و اختلالاتش هم اگر کنترل نشوه ضایعاتی که ایجاد میکنه ماندگار و طولانی مدت خواهد بود. تأکید شد که درمان قطعی نداره اما باید کنترل شوه. میتونیم با کنترل مناسب یک عمر طبیعی و یک زندگی کاملا نرمال و سالم داشته باشیم. خطر اپیدمی و گسترش روز افزون دیابت بارها و بارها تأکید داشتن و مهمترین مسئله در ارتباط با دیابت و مهمترین خطر گفتن که مشکلات قلبی و عروقی است و در طول درمان و کنترل هم ما زیادتر باید مراقب مشکلات قلبی و عروقی به خاطر دیابت باشیم. برای همین تأکید شد که غیر از دواها فاکتورهای دیگه مثل شیوه زندگی که باید تغییر بکنه، لایف استایل ما باید تغییر بکنه، دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود داشته باشیم، کنترل فشار خون باید منظم باشه، چربی خون اگر یک کسی داشته باشه باید منظما کنترل شوه، فعالیت و تحرک لازم، ورزش و فعالیت بدنی منظم و همیشگی و طولانی مدت و در طول زندگی باید وجود داشته باشه، شرایط روحی مناسب دکتر صاحب اشاره کردن که بسیار مهم است، شاد بودن و دوری از استرس ها و تشویش ها و تغذیه مناسب و اشاره داشتن که به هر حال این مشکلاتی مثل دیابت و شکر خون حتی به عنوان بیماری سایکوسوماتیک یاد میشه، یعنی بیماری که هم مسائل جسمی اونجا نقش داره و مشکل است و هم مسائل روحی و روانی. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط جالب در قسمت اول برنامه اشاره شد که نقطه عمدیش ای بود که برای کنترل و درمان دیابت و مرض شکر فقط مصرف دوا و دارو نیست، بلکه بسیاری از فاکتورهای دیگی اینا باید رعایت شوه و ما باید این مسائل مراعات بکنیم تا مشکلات مثل دیابت و یا بد شدن و عوارض بسیار جدی و خطرناک دیابت و مرض شکر نداشته باشیم. اینال دکتر صاحب، این مریضی و اختلال شکر قند خون چرا و چگونه با وجود میاد؟ یک مختصر معلومات بدین.
ببینید، بیماری دیابت یه بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه.
بله،
از اینجا که شروع بکنیم، خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. خب یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن.
بله،
کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله،
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست، در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و گلوکوز اجازه ورود به سلولهای چربی رو نداره و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در این لحظات پایانی میخوایم یک سوالی بپرسم، گرچه انشاءالله ما در ادامه به هر حال راجع به درمان ها صحبت میکنیم. امروزه در جامعه بعضی افراد پیدا شدن از اقشار مختلف، حتی ممکنه بعضی در جامعه پزشکی باشن، با تحصیلات بدون تحصیلات آکادمیک صحبت های را مطرح میکنن که برای درمان و معالجه دیابت و مرض شکر نیاز به دوا و درمان دارویی نیست. آیا این درست است؟ در ارتباط اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
چند تا احتمال رو اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدفی درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله.
مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده.
بله.
ولی این که با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست. لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره.
بله.
یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش، ولی نمیتونه با اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث که مخصوصا راجع به درمان ها خواهد بود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. سوانه و مصدومیت های ناشی از بلایای طبیعی یا مسائل مربوط به رخدادهای طبیعی مثل زلزله، سیل، آتش فشان ها و قصه الاوزا، علارغم این که یک انعکاس روحی و روانی جدی رو بر جامعه تحمیل میکنه، ولی اندازه و رقم رخداد مرگ ناشی از این حوادث به اندازه حتی مثلا سوانه ترافیکی هم نیست، هرچند که مسئله با اهمیتی هست و باید بهش به درستی پرداخته بشه. نکته مهم این هست که متاسفانه در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط که کشور ما هم در این رده قرار میگیره، مسئله مصدومیت ها مسئله خیلی جدی تری هست نسبت به بقیه کشورهای با درآمد بالا، چرا که اونها توانستن در طی دهه های گذشته مسئله رو خوب در جوامعشون شناسایی کنن، تمهیدات لازم برای کنترل و پیشگیریش رو اعمال بکنن. تو انواع حوادث بالاخره حدود 90% کل مصدومیت هایی که در دنیا رخ میده متاسفانه فقط در کشورهای با درآمد کم و متوسط هست. اگه ما بتوانیم مرگ ناشی از مصدومیت ها رو کنترل بکنیم، از یک 4.5 تا 5 سال میتونیم امید به زندگی در بعد و تولد رو در جامعهمون افزایش بدیم. از در هزینه هم که به جامعه تحمیل میشه، خب حدود 10-15% کل هزینه های درمانی که تو کشور ما صرف مردم میشه فقط به مصدومین اختصاص داره و سهمی که از درآمد ناخالص ملی کشور هم بابت مصدومیت ها باید پرداخته بشه بسیار بالاست. ما در کشورمون خیلی آمار دقیقی راجع به انواع مصدومیت ها و بار اقتصادیش نداریم، ولی فقط در مورد سوانه ترافیکی ما سالانه حدود 39 میلیارد دلار یعنی یه چیزی حدود 6.5% کل درآمد ناخالص ملیمون رو مجبوریم خرج سوانه و مصدومیت ها بکنیم. برای مصدومیت ها یک بُعد ریالی و مالی مستقیم داره، ولی یک بار و هزینه هنگفت تری داره که بیشتر نامحسوس است و خیلی ریالی نیست، مثل احساساتی که از جامعه جریحه دار میشه، تبعات سوء ناشی از این مصونیت ها که رو بازماندگان به خصوص کودکانی که از این مصونیت ها زنده میمونن و والدینشون حالا تو یک تصادف رانندگی یا یک اتفاق مشابه دیگه ای از دست میدن، بار اینها خیلی بیشتر هست. بسیاری از ناهنجاری های رفتاری که حتی ممکنه تا نسل ها رخ بده، یا بار روانی که بعد از یه حادثه در قربانیان رخ میده، کسی که عزیزانش رو از دست میده، سوک و داغ دیدگی که از این مصونیت ها حادث میشه، همه اینها کمک کرده که هزینه زیادی رو به جامعه تحمیل بکنه. در نتیجه لازم هستش که ما وقتی که راجع به بار ناشی از مصونیت ها صحبت میکنیم، فقط به مرگ نگاه نکنیم. مرگ یه بخش کوچکی از بار ناشی از مصونیت ها است، یا مبلغ ریالی که جامعه باید بابت خدمات درمانی، پزشکی، امثال اینها بپردازه، یا خسارت هایی که به مردم وارد میشه، به خانواده ها، به ساختمون ها، به خودروها و امثال اینها، اینا بخش نسبتا کوچکی هست در مقابل بار غیر مستقیمی که حادث میکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل. ما در این قسمت شما را با تعدادی از تشکیلات تروریستی صهیونیستی که قبل از صدور قطعنامه 181 سازمان ملل به وجود آمد آشنا می‌کنیم. گروه لهی. گروه لهی گروهی بود که ابراهیم اشترن از بنیانگذاران گروه ارگون او را راه اندازی کرد. او در مواجهه با بریتانیا و طرح‌ها و وعده‌های مبهم اونا کمک کمونیست‌های مهاجرت تقاضا کرد و اونا پیشنهاد داد بر مبارزه با امپریالیسم بریتانیا حاضر است یک جمهوری عبری در کنار اونا بسازه. اشترن حتی شرط‌های مثل ملی‌سازی تمامی منابع و محصولات کشور یا تأسیس یک جامعه بی طبقه را نیز با کمونیست‌های مهاجر ارائه کرد. گروه لهی به رهبری اشترن برخلاف گروه ارگون که به سمت همکاری با بریتانیا رفت، خواهان همکاری با نازی‌های